ساعت 15 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شمار مصدومین حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه فیروزآباد به 149 نفر رسید. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سال 88 بازداشت شد. وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی استعفا داد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعداد مصدومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات فیروزآباد را 149 نفر اعلام کرد. این حادثه ساعت 17 روز دوشنبه روی داد و نشت آمونیاک سبب مصدومیت عده زیادی از کارگران و کارکنان این کارخانه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، به رغم پایان عملیات اطفای حریق، شمار مصدومین رو به افزایش است. برخی گزارش‌ها یکی از کشته شدن عده‌ای از مصدومین بر اثر استنشاق گازهای سمی است، ولی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید که این حادثه تلفات جانی نداشت. بیشتر مصدومین از بیمارستان مرخص شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم از انتشار اخبار مربوط به تلفات انسانی حوادث مشابه جلوگیری کردند. در حادثه فرو ریختن مجتمع تجاری متروپول آبادان تا کنون تعداد دقیق قربانیان اعلام نشده و مقامات امنیتی از ورود خبرنگاران به محل حادثه جلوگیری کردند. در خبر دیگر، اما روز سه‌شنبه شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، از حمله ماموران امنیتی به خانه اش و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم بیگی او را با خود بردند. به گفته این مادر دادخواه، مریم کریم بیگی که پیشتر هم مورد بازجویی قرار گرفته بود، با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو است. او در بند امنیتی زندان اوین در اعتصاب قضاست. از شهناز اکملی، مادر مریم و مصطفی کریم بیگی، درباره جزئیات بازداشت و وضعیت مریم سوال کردم که در ادامه میشنوید.
روز دوم اسفند 1400 ریختن خونه ما، ساعت 5 بعد از ظهر ریختن خونه ما و تمام زندگی منه به هم ریختن و لپتاپ مریم، گوشی مریم، لپتاپ من، گوشی من و با یه سری مدارک دیگه، کتاب اینا رو برداشتن بردن و گفتن طی 5 روز باید بیادش بازپرسی اوین، که بعد بازجوها زنگ زدن گفتن که نمیخواد بیاد، میای دفتر پیگیری، اونجا بازجویی میشی. مریم سه چهار بار رفته اونجا بازجویی، منم بردن بازجویی و بهش گفتن که بازجویی تموم شده و دیگه حالا برات قرار صادر میشه که بیای بازپرسی به عنوان تبلیغ علیه نظام. تا اینه که دوباره امروز ساعت 7 صبح، من ساعت 6 و نیم از در خونه رفتم بیرون، ساعت 7 صبح مامورا ریختن تو خونه و زندگی ما رو دوباره به هم ریختن، دوباره همه چی رو به هم ریختن و دختر منو برداشتن بردن و چیزه. الانم مریم از بند اوین زنگ زدش به من که مامان من اعتصاب قضا، من فقط آب میخورم، من تو بند امنیتیم و فقط آب میخورم و جرمشم تبلیغ علیه نظامه. لپتاپشو بردن، گوشیشو بردن برای دومین بار و زندگی ما رو به هم ریختن. یه بچه هم رو کشتن، این یکی رو هم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتی، اینم بکشین، بیاین یه زنان بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟ گفتم داریم میبریم بکشینش. مریم گفت مامان نه بابا نمیکشن. گفتم مگه بهنام محجوبی رو نکشتن؟ مگه بکتاش رو نکشتن؟ این همه زندانی تو زندان رو همه رو کشتن، بکشین دیگه، خیالتون راحت چه بابا، ولم کنین دیگه، 13 ساله بچه‌مو کشتین، حالا ما این خودمو که زندانی کردیم، 25 روز خودم زندانی بودم، تو بند اوین بودم، یه سال به من حکم دادن، حالا هم دخترم، تا کی آخه؟ نمیترسین از اون روزی که شما باید جواب پس بدین؟
خانم اکملی، بازجویی ها در مورد چی بود و این اتهامی که زدن؟ گفتید که قبلا مریم چندین بار بازجویی شده، این بازجویی در مورد چی بود؟ از مریم چی میخوان در واقع؟
با تبلیغ علیه نظام. چرا تو توییتر کار میکنی؟ دانشگاه، از دانشگاه میخواستن اخراجش کنن، بعدش ما توی اینستاگرام هم نوشتم که چیز، فقط میگن چرا تبلیغ میکنی علیه نظام. بابا ما تبلیغ نمی کنیم، ما دادخواهی می کنیم. دادخواهی جرمش زندان نیست. گفتم ببین معنی دادخواهیم. گفت بنویس تو بازجویی به من، گفت بنویس دادخواهی یعنی چی؟ گفتم دادخواهی یعنی اینه که من نمیخوام انتقام بگیرم. من نمیخوام قاتل بچه‌مو اعدام کنم، ولی باید قاتل بچه من پیدا بشه. باید پیدا کنین. گفتم شماها مسئول امنیت ما هستین، چرا زدین تو خیابون بچه منو کشتی؟ گفت ما نکشتیم. گفتم شما نکشتیم، مسئول امنیتش که بودی، مسئول جونش که بودی، پس چرا فکر جونش نبودین؟ چرا کشتینش؟ میگرفتین میکردینش زندان، میپرسیدین ازش؟ مصطفی من رأی نداده بود، هیچ موقع رأی نداده بود، برای اعتراض رفته بود و جرمش جرم اعتراض کشتن نیست که با گلوله بزنی بکشی. 13 سال بچه منو کشتین و من هنوز این خون این غم تو دل منه. من نمیتونم فراموش کنم. تو بازجویان به من گفتن فراموش کن بچه داری. مگه میشه بچه‌ای بگه زایمان کردی، بزرگ کردی، فراموش کنی؟ من داد خواهم آقا، بزنن بگوشن این قلب من، بزنن تو قلبم بگوشنم. ما دست از دادخواهی نمی کشیم. مریم بنوان یه خواهر دادخواه گرفتنش و من مادر دادخواهم و من ساکت نمیشینم. به قیمت جونم هم شده ساکت نمیشینم، بزنن بکشن. مادران دادخواه، مادرایی که بچه هاتون تو زندانن، مادرایی که بچه هاتون رو کشته شدن، گوش به زنگ باشین که یه روز سراغ شما ها میان با هم و ما ها همه با هم متحد میشیم و دست از دادخواهی نمی کشیم. مطمئن باشین که این دادخواهی یه روزی به ثمر میرسه.
صدای شهناز اکملی، مادر مریم و مصطفی کریم بیگی را میشنیدید. مریم امروز صبح از توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. اما معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 23 خرداد با دفاع از لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط ماموران نیروی مسلح در موارد ضروری که قرار است در صحن علنی مجلس تصویب شود، مدعی ارتباط نداشتن آن با تجمعات اعتراضی اخیر و جاری در ایران شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح به تایید کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران رسید و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شد. این لایحه بعد از تصویب در مجلس برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. بر اساس قانون فعلی، تنها ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت علیه راهپیمایی‌های غیرقانونی، مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه با دستور فرمانده عملیات اجازه به کارگیری سلاح را دارند. اما با تغییر قانون به کارگیری سلاح در ایران، استفاده از اسلحه در موارد ضروری نه فقط برای ماموران نیروهای مسلح که برای همه ماموران مسلح و امنیتی مجاز می شود. طبق این لایحه، افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شدند چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی دفاع مشروع تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت. این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه می‌دهد تا برای شورش‌های داخل زندان و برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله کرده نیز از اسلحه استفاده کنند. ماموران امنیتی همچنین می‌توانند به مجرمان در حال فرار یا آنها که اقدام به مقابله کنند شلیک کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
اون بخشی که مربوط به اعتراض ها میشه، گزارشی بود که برخی از وبسایت ها درباره جزئیات این لایحه اعلام کردن و اعلام کردن که بر اساس لایحه جدید علاوه بر مامورین نظامی و انتظامی، نیروهای امنیتی هم میتونن در تجمعات، حالا البته به تعبیر اونها، مسلحانه از سلاح استفاده بکنن، که حالا این میتونه به این معنا باشه که برخی از نیروهای لباس شخصی یا نیروهای دیگه هم که عملا یونیفرم ندارن میتونن در مقابل معترضان از سلاح استفاده بکنن. البته میشه گفت که تا حدودی شاید قبلا همین رویه وجود داشته، یعنی عملا برخی از کشته شدگان اعتراضات گذشته توسط نیروهای لباس شخصی یا نیروهای بسیج کشته شدن و در نهایت هم پرونده اونها به نتیجه نرسید از سوی خانواده جان باختگان. به هر حال میشه گفت که تفاوتش شاید اینه که این موضوع رو تا حدودی قانونی میکنن و از جهتی در فضای عمومی هم ممکنه یک ترسی رو ایجاد بکنه، چون به هر حال الان هم مامورین انتظامی یا امنیتی در مواجهه با اعتراض ها بر اساس اون تصمیماتی که گرفته میشه عملا از اسلحه استفاده میکنن و میشه گفت که محدودیتی در این باره ندارن.
این روزها ویدیوی شلیک ماموران گشت ارشاد به رضا مرادخانی، قهرمان تیم ملی بوکس، در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. 4 شلیک به شکم و پای او که بعد از تذکر ماموران به حجاب همسرش انجام شده. ویدیویی که باعث ناراحتی و عصبانیت کاربران شبکه‌های اجتماعی شد که چرا ماموران بدون هیچ علت معتبری و فقط بر اساس دلیل قانون امر به معروف دست به سلاح گرم بردند. همچنین در جریان اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران، تصاویر و حتی ویدیوهای پرشماری از شلیک نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در پی آن شماری از معترضان نیز جان خود را از دست دادند. تنها در جریان یکی از این اعتراض‌ها در آبان سال 1398 و طبق گزارش رویترز حدود 1500 نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. این در حالی است که روز دوشنبه محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شد، گفت لایحه مذکور ربطی به تجمعات امروزی ندارد و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. او ادامه داد لایحه مذکور خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات این روزها ربط بدهند. با توجه به بالا گرفتن دامنه اعتراض‌ها در ایران طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با ارائه و تصویب چنین لوایحی عملاً خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی بعدی آماده می‌کند و همچنین دست نیروهای امنیتی خود را برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان بازتر می‌گذارد.
گزارش نسرین افشار را می شنیدید. اما ادامه خبرها، حجت الله عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با انتشار متن استعفای خود کنارگیریش از هیئت دولت را تایید کرد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره کنارگیری او و پذیرش استعفایش منتشر شده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر، سخنگوی دولت اعلام کرد که محمد هادی زاهدی وفا، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، به عنوان جانشین آقای عبدالملکی منصوب شده. یکی از جنجالی ترین اظهارات وزیر سابق کار، ادعای او در مورد ایجاد شغل با 1,000,000 تومان سرمایه بود که با واکنش تند مردم و اقتصاددانان روبرو شد. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس هم رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین کارت زرد در دولت ابراهیم رئیسی را دریافت کرد. ضعف وزارتخانه تحت نظر او در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در حمایت از صاحبان صنایع از جمله مواردی بودند که به رأی اکثریت نمایندگان علیه او منجر شدند. در خبر دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از آزاد شدن نفتکش توقیف شده ایران از طرف دولت یونان خبر داد. در این بیانیه گفته شده که روز سه‌شنبه مراحل اجرایی دستور دولت یونان برای بازگرداندن بار این نفتکش به صاحبش آغاز شده. نفتکش روسیه لارا که با پرچم ایران در حرکت بود، روز 26 فروردین در سواحل یونان توقیف شد. اوایل خرداد ماه محموله 700 هزار بشکه نفت این کشتی به آمریکا تحویل داده شد، ولی چهارشنبه گذشته دادگاهی در یونان حکم دادگاه اولیه را نقض و به آزادسازی نفتکش ایرانی رأی داد. پس از توقیف این نفکش که به درخواست آمریکا و در راستای تحریم‌های آن کشور علیه ایران صورت گرفته بود، سپاه پاسداران دو نفکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.